بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار در شرح دعای 45 صحیفه مبارکه سجادی. امیدوارم که خداوند سبحان مجموعه طاعات و عبادات شما میهمانان ماه خودش رو به بهترین شکل قبول بفرماید و توفیق ارتباط بهتر با ماه شریف صیام رو به همه ما عنایت بفرماید. در شرح دعا 45 صحیفه مبارکه و شب دعا وداع ماه مبارک رمضان به این قسم رسیدیم از سخن امام که فرمود: سلام بر تو ای مجاور و هم پهلو و هم نشینی که رقت فیه القلوب، که در تو دلها رقت و نرمش میابد، و قلت فیه الذنوب، و در تو گناهان کاهش پیدا می کند. دو قسمت رو توضیح دادیم این دو جمله رو، فقط همین رو اضافه می کنم که گویا امام با جمله دوم علت جمله اول رو مطرح می فرمایند، یعنی قلت فیه الذنوب، علت این که جانها در ماه رمضان یه صفایی پیدا می کند، یه پذیرشی پیدا می کند، قساوت دل به کناری می رود، انسانها آمادگی دریافت حقایق لطائف، ابراز مهربانی ها، عواطف و محبت ها رو بیشتر از بقیه ایام دارند. راز چنین توفیقی آن است که گناه در صحنه زندگی انسان در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا می کند و این معاصی و گناهان است که تیرگی، پلشتی در وجود انسان می گذارد، موجب قبار گرفتگی وجود میشه، زنگار بر آینه جان می نشیند و رقت قلب به تدریج به رساوت بدل میشه. هنگامی که گناهان پاک میشد و انتاب مهت و انزاد زادت به تعبیر امام صادق، وقتی که انسان میاد رجوع میکنه به سوی خداوند، در این ماه برداشته میشود این مه و گرفتگی افق وجود انسان به صحو، به باز بودن و گشایش بدل میشه به تعبیر عرفانی و حالهای خوش به دنبال آن میآید. اما به دنبال امام میفرماید: السلام علیکم ناصر اعان علی الشیطان، سلام بر تو ای یاوری که ما را یاری میدهی بر شیطان. چقدر تعبیر دلنشین عمیقی رو امام مطرح میکنه. امام می‌فرمان که ای ماه خدا، تو ماهی هستی که در مقابل شیطان ما را یاری می‌کنی. حال این چیست؟ راز عمیق سخن امام این است که حضرت پروردگار در قرآن فرمود که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، آیا فرزندان آدم ما با شما پیمان نکردیم که اطاعت شیطان نکنید، پذیرش شیطان نداشته باشید؟ و علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، چرا؟ چون انه لکم عدو مبین، چون دشمنی است بس آشکار که در عداوت پافشاری با شما دارد. اما راه چیست که از دشمنی شیطان و عداوت شیطان به سلامت بیرون بیایید و در مقابل او استوار و محکم بایستید؟ ادامه آیه کمک میکند: و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من را عبادت کنید، بندگی من کنید، که بندگی من شما را در صراط مستقیمی قرار می دهد که عاری از هر نفوذ و سیطره شیطان است و به سلامت مسیر زندگی را طی می کنید. یعنی عبودیت و بندگی خداوند عامل تقابل و مقابله با شیطان است بر اساس آیات متعدد قرآن کریم. خب استحضار دارید که ماه رمضان جشن و موسم عبودیت و بندگی است. تمام مؤلفه هایی که در رمضان دیده میشه همه مؤلفه های عبودیت است. مراجعه به کلام الهی، خود روزه داری، سحر رو پاس داشتن، خدمات و بقیه مسائلی که در این ماه دست میده، تمام اینهای منظومه زیبای عبودیت رو رقم میزند. و اینجاست که همه رقم انف شیطان است به تعبیر عرب، یعنی بینی شیطان رو به خاک میمالد و آدمی از چنبره نفوذ شیطان به در میاد به برکت عبودیت وافر و فزونی که در این ماه دارد و یافته است. پس بنابراین رمضان و ماه صیام ما را کمک می کند در مقابل و برخورد و به اصطلاح چیرگی بر شیطان. السلام علیکم من ناصر اعان علی شیطان و صاحب سهل سبل السلام. سلام بر تو ای دوست و رفیقی که تو آسان کرده ای برای ما راه های احسان را. خب بالاخره انسان ها در انجام کار خیر به شکل بدوی و ابتدایی، هنگامی که اون مشوق های لازم، انگیزه های کافی رو نداشته باشن، شاید کند باشن. این رو در پاره از تعابیر میبینیم دیگه، چه در روایات چه در آیات، که انسان ها گاه در انجام کار خیر کندند، یه سستی دارند، نیاز به یه محرک قوی دارد انسان که او را شتابان ببرد به سوی انجام کار خیر، و باید یه یسری و سهولتی باشه. گاهی از این تعبیر میکنیم، از این یسر و سهولت در کار خیر به چی؟ به توفیق. یعنی خداوند وفق میکند، جفت و جور میکند اسباب کار خیر رو برای انسان. اذا اراد الله به عبده خیرا حی له اسبابه، انگامی که خدا میخواد یه خیری برای بنده او فراهم شود و کار خیری انجام دهد، شرایط رو برای اون مهیا میکند. رمضان همین گونه است، شرایطی است که خدا برای کار خیر مهیا کرده است. یعنی با توجه به حال روحی که انسان ها پیدا میکنن، همون رقت قلبی که امام فرمودن، دیگه اینجا آدمیان راحت تر میتونن کارهای نیک انجام بدن و نیکوی انجام بدن، به خصوص احسان در حق بندگان خدا. دلها در رمضان به هم نزدیک میشه. امام فرمودن الیف است، تألیف میکند، دلها و قلوب رو به هم نزدیک میکند. انسان ها با چشیدن تشنگی و گرسنگی در رمضان بیشتر توجه به بندگان نیازمند خدا میکنن و حرمت اونها رو بیشتر پاس میدارن. یعنی عملاً ماه مبارک رمضان آسان میکند برای انسان انجام کار خیر رو. بالاخره انسان ها ممکنه خیلی از جان بگذرن، از مال نگذرن، اما در ماه مبارک رمضان این گذشت ها وافره و عملا میبینیم این اتفاق میفتد. حاضرند که بیشتر مشارکت با دیگران کنند در داشته های خودشون، حاضرند اگر میتوانند احسانی در حق دیگران بکنند. خب از اون طرف تشویق هایی هم که شده است که اگر کسی یه کار خیلی رو در این ماه انجام بدهد، ثواب اون مضاعف و چندان برابر بقیه ماه هاست. همه اینها دست به دست هم میدهد و کمک میکند و آسان میکند برای مؤمنین و بندگان خدا انجام کارهای نیک و خیری رو، که ممکن است در بقیه ایام به این مقدار برای اونها آسان نباشد. چرا؟ چون این مشوقها و انگیزه های موجوده در رمضان رو ندارند. لذا امام به زیبایی میفرماید سلام بر تو که سهل سبل الاحسان، آسان کردی ای ماه بر ما راه های احسان و نیکوکاری را. السلام علیک ما اکثر اتقا الله فیک، سلام بر تو که ما اکثر اتقا الله فیک، که چه بسیارند اتقا الله فیک. اتقا از ماده اتق میاد، یعنی آزاد شدگان. چه بسیارن آزاد شدگان خدا در تو ای رمضان. حالا آزاد شدگان خداوند از چه؟ این آزاد شدگان از قهر و عقوبت و دوزخ و نار الهی است. چه فرصت مهیایی است، مناسب ترین زمان برای تغییر سرنوشت، برای تغییر آینده، برای تغییر ماهیت وجود، این ماه است که انسان میتونه نامش از اشقیا محو و در سعدا اضافه بشه. در مضامین دعاهای این شبهای ماه رمضان میخوانیم که خدای نام من را فکتب، منو بنویس، نام من را ثبت کن در سعادتمندان و نیکمندان و محو کن از اشقیا. یعنی این فرصتی است که در این راه وجود ماه وجود داره و امام اشاره به این میکنند که به اصطلاح السلام علیک ما اکثر اتقا الله فیک. من اینجا لازمه یه جمله ای رو بگم که تکمیل کنه مجموعه این سه جمله ای که تا الان گفتیم. خود سلام بر تو ای ماهی که تو ما را کمک میکنی در مقابل شیطان، آسان میکنی راه خیر را، و سلام بر تو ای ماهی که ظرفیت آزادی انسان ها در تو فراهم میشه. اجازه بدید یه تبیین بهتر و جامع تری رو به این سه جمله من خدمت خانم ها آیان بگم، بسیار مفید است. ابتدا دقت بفرمایید عزیزان، به طور کلی فرصت های زمان و مکان رابطه عجیبی با اعمال انسان دارند. یعنی به نوعی می توانیم به قول دوستان بگیم جنبه ترانسفورماتور افزاینده و کاهنده دارند. یعنی زمان، مکان، مکان میتواند موجب آن باشد که فرایند عمل کرده انسان ارتقاء بیشتری پیدا کند. خب بدیهیست شرایط محیطی اثرگذار در جان و وجود انسان میشه و آدمی رو بیشتر رغبت در وجودش ایجاد میکند به اینکه قدمهای بهتری بردارد. شما تصور بفرمایید حضور در مساجد. چرا این تأکید میشه برای حضور در مسجد؟ به خواندن نماز در مسجد، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اگر کسی همسایه خانه خداست، نماز او نماز نیست اگر در خانه بخواند. نه اینکه نمازش صحیح نیست، این نماز کامل نیست، نماز ارتقا دهنده نیست، و این همه ثواب هایی که برای فضیلت جماعت با حضور در مساجد گفته میشه. حضور در یه فضایی که در اینجا عصیان و معصیت خدا نشده است که نام اون مسجد است، به شدت عامل اشتیاق انسان در عبادت و کار خیر است. یعنی کسی نمیره دیگه در مسجد، در فضای مسجد که بخواد شیطنت بکند، منکری رو، فحشایی رو انجام بده. خود اون فضای صیانتی داره برای انسان. شما تصور بفرمایید حالا این بالاتر کسی در فضای مسجد الحرام باشد. خب این مکان مسجد الحرام خود به خود قهرن. شما می نشینید، به ما گفتن بنشینید در مسجد الحرام به کعبه نگاه کنید، از نظر و علل کعبت عباده. نگاه به خانه خدا و کعبه به خودی خود عبادت است. چرا؟ تو اون فضا نشستن، تو اون جو و اتمسفر قرار گرفتن، حال آدم رو چه خوب می کند، چه ارتقاء حالی به انسان میده این فضا و مکانی که انسان در اون قرار گرفت. از اون طرف به پاره از مکانها توصیه نشد که خیلی بمانید. مثلا در مورد بازارها این رو داریم دیگه، در متون روایمون داریم که خوب نیست بازاری اولین کسی باشد که مغازه خودش رو باز میکند و یا آخرین کسی باشد که از بازار بیرون میآید. یعنی طول زمان رو به حد اکثر زمان ممکنه ماندگاری در بازار قرار دادن توصیه نمیشود، کراهت دارد چنین چیزی. خب بالاخره فضای بازار یه فضایی است که لغزنده است. رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این که تجارت و بیع و بدبستان و داد و ستد انسان رو از یاد خدا باز ندارد، این خیلی امر مهمی است. پایان سوره مبارکه جمعه است و رسول خدا در حال خطابه جمعه، اما و ازاره و تجارتن و لحون انفزو الیها و ترکوک قائما. پیامبر تا که شنیدند و میان نماز جمعه پیامبر و خطابه نبوی یه مرتبه بانگ آمد که کالا از فلانجا وارد شده است، مردمان از پای نماز پیامبر و خطبه پیامبر بلند شدند دوان دوان تا خودشون رو به بازار برسانند، به فلان کالا برسانند. حالت لهف بودن و بازدارندگی داره بازار، بازار است، انسان رو باز می‌دارد. خب به همین خاطر مثلا در یا اتقو مواضع الریب، گفتند که از مواقع و مکانهای ریب به شدت اجتناب کنید. حالا ممکنه یه بیان و یه تفسیرش این باشه که خب یعنی جاهایی که ممکنه شما مثلا مورد اتهام و سوء زن قرار بگیرید نرید مؤمنان، اما یه معنای دیگه عبارت واقعا همین جمله‌ای است که عرض می‌کنم، از مکانهایی که موجب آن می‌شود که از قوت ایمان شما کاسته میشه، شما به بددلی و ریب وارد میشید. خب چرا تو این انجمن میرید؟ چرا تو این فضا میرید؟ تو فضایی که ممکن است اینجا هیچ محابایی نباشد، هیچ باکی از لاوبالیگری در اون دیده نشه، تأثیر داره، این کاهنده است در عمل شما. و همینطور زمان عزیزان، زمان چنین نقشی رو داره. یعنی قهرن هنگامی که غروب جمعه آغاز میشه، هنگامی که شب جمعه میشه، به سحر جمعه نزدیک میشیم، هنگامی که اون فضایی میشه که یا باسط الیدین بالعطیه میشه یا صاحب الفضل علی البریه میشه، وقتی که میشه اون شرایطی که انسان احساس میکند اصلا شب و روز جمعه مستعد طاعت بیشتر، عبادت بیشتر. خداوند یه پتانسیل و ظرفیتی در این شب و روز قرار داده است برای اینکه انسان ها بتونن بهتر و بیشتر به عنوان یه خطوط میانبر استفاده کنن، به خودشون رو نزدیک کنن به ذات حق. و بالاترین این فرصت ها کجاست؟ ماه مبارک رمضان، که انسان ها از این ظرفیت عظیم و عجیب موجب میشه افزاینده عملشون میشه، یعنی سهل سبل الاحسان میشه، اعمال رو میافزاید، کار رو پیش. و خب نتیجتا این میشه که این فضا فضایی است که انسان ها از قهر به سوی رحمت و از دوزخ بگوییم به سوی بهشت حرکت میکنن، یعنی دارن آزاد میشن از این جو و شرایطی که برای انسانها پیش میاد که بسیار مهم و بسیار دلنشینه. و من باز اجازه بدید اینو کاملترش کنم، یعنی میخوام بگم رمضان اگر به شکل علمی بگیم مقتضی است برای آزادی، برای رهایی انسان، برای رهایی انسان از بندها، از اسارتها، زنجیرها. انسان رو از همه چیز عذرخواهی میکنم، از شکم، از دون شکم، از قرائز، همانه که در متون روایی البطن و بالفرج از آن یاد میشود که اکثر ما یرد به امتی النار، البطن و بالفرج، بیشترین آمار ورودی امت من به دوزخ از شکم و زیر شکم است و شهوات جنسی است. رمضان کاری میکنه که آزاد میشود انسان، یعنی مقتضی است، زمینه رو ایجاد میکند برای آزادی. فراموش نکنید این جمله‌ای که عرض میکنم، مقتضی است عزیزان. ببینید نمونش این که خداوند در مورد نماز میفهمد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز عامل بازدارنده از فحشاء و منکر است. یعنی چه؟ یعنی نماز یه زمینه ای را و یه اقتضایی را در وجود ما ایجاد می کند که این سری که بر سجده قرار می گیرد و این گونه تا می خورد در پیشگاه خداوند و همه چیز رو پس می زند با تکبیره آغازین و با تسلیم پایانی برون میاد، این زمینه تو وجود انسان ایجاد میشه که اجتناب از فحشاء و منکر بکنه. اما میدانیم که مقتضی زمانی اثر میکند که مانعی برای آن پیش نیاید. گاهی مانعی میاد که این مقتضی به دیوار مانع میخورد و اثر نمیکند و این نماز دیگه اثر نمیکنه، هنگامی که متاسفانه اون آداب لازم نماز رعایت نمیشه یا در ماه مبارک رمضان اتفاقاتی میافتد. اقتضا و زمینه در ماه رمضان ماه رهایی است، رهایی از دوزخ، رهایی از بندها، رهایی از زنجیرها، رهایی از تعلقات. اما منوط به این که مانع پیش نیارند انسانها خودشون، این موانع که میاد نمیگذارد که مقتضی به تعبیر منطقیون کار خودش رو انجام بده. و به همین خاطر است که ما در متون روایی در سخنان پیامبر علیهم السلام داریم که شیاطین در رمضان در زنجیرند. باور کنید این روایت عمیق فراوان داریم از این جنس روایات که الان خدمت عزیزان اشاره میکنم حداقل به یه روایت از این روایات. اگر اینه که عجیب پیامبر فرمودن انه تعالی وکل بکل شیطانن شگفتن، این همون معنی مقتضیه که میگمه، خداوند سبحانه و تعالی موکل کرده است به هر شیطان سبعت املاک فی شهر رمضان، هفت فرشته در ماه رمضان، فلیس به محلول حتی ینقضی، و این دست و پای این شیطان ها باز نمیشه توسط این فرشتگان تا زمانی که ماه رمضان به پایان برسد. یعنی یک به هفت، یک شیطان هفت ملک، هفت عامل خیر، یک عامل شر. خیلی شرایط مهیاست، خیلی مقتضی وجود داره، لذا باید گفت السلام علیک ما اکثر اتقی الله فی، سلام بر تو این ماهی که چه فراوانند آزاد شدگان خدا در تو و از همه زنجیرها، عقوبتها و قهرها. و ما اسعد من را حرمت کبک، و چه نیکبخت و سعادتمند است من را حرمت کبک، کسی که رعایت کرده است و می کند حرمت تو را به خاطر تو، یعنی حرمت تو را این ماه رعایت می کند. خب این نکته بسیار مهمی است و در ماه مبارک رمضان یه حرمت ها و کرم و احترام ویژه‌ای در این ماه می‌بینیم. یعنی شما در این ماه می‌فرمایید که روزه داری، بسیار خوب، بعد میگید که روزه با چه شکسته میشه، میگید مفطرات روزه، میگید که خوردن است و نوشیدن است و سرزیر آب بردن است، مثلا فرض بفرمایید غبار غلیظ و سنگینی که جنبه طعم و خوردنی داشته باشه فرو بره در دهان انسان مثلا، یا جنابت و ارتباط جنسی است مثلا فرض بفرمایید، و مسائل این چنینی، اینها رو میشماریم میشه مفطرات روزه. اما در کنارش یه قدی بریم بالاتر میشه دروغ، دروغ بستن و دروغ گفتن به خدا و رسول موجب بطلان روزه میشه. یه مقداری ظریف‌تر میشه، میبینیم از حرمت‌های این ماه سخن میگوید معصوم. میگویند اگر کسی میخواهد روزه داری کند، روزه آن است که تمام جوارح او روزه داشته باشد. در دعای 44 امام سجاد دقیقا این جملات رو فرمودند. این حرمت رمضان است که انسان در ماه رمضان باید چشم را کامل کنترل کند، گوش را کنترل کند، دست و اندام رو به فرمان بگیرد و به قاعده بگیرد. و تعبیر معصوم اینه که این حرمت رمضان یعنی صیام و روزداری هر کدام از این اعضا. یعنی روزداری چشم آن است که به حرام ننگرد، روزداری گوش آن است که حرام الهی نشنود، غیبت، تهمت، غیره نشنود. به همین خاطر پیامبر فرمودند به اون دو خواهری که روزدار بودن، فرمودن شما روزدار نیستید واقعا؟ یا رسول الله ما روزداریم و از سحر هم چیزی نخوردیم. فرمودن فلان ساعت شما غیبت نمی کردید با هم و این غیبت موجب افطار شما میشه عملا. یعنی در واقع اون مقبولیت رمضان و حرمت رمضان رو شما شکستید و این بسیار مهمه که امام به این نکته اشاره میکنن. و ببینید رگه های عامیانه این رو ما چه بین خودمون عالی میبینیم. واقعا مردم در کوچه بازارمون حتی این رو حس می کردن، حالا کم رنگ و پر رنگ، اما بود که می گفتن که مثلا اگر یک کسی بهشون چیزی می گفت که حیف روزه دارم و الا جوابتو می دادم، می گفت حیف که روزه دارم و الا این کارو می کردم. دقت دارید؟ یعنی عملا داره حرمت ماه رمضان رو نگه می داره و این حرمت رمضان نتیجه اون میشه پاکی، طهارت و وجود انسان. چقدر زیباست این سخنان معصومین که عرض به خدمتون بینشم. من یه روایت رو در مورد اون بحث قبلی یه روایت رو بخونم و کاملش کنم با این روایتی که در مورد این بند حرمت میخوام بگم خدمت عزیزان. اونقدر امیدوار کننده است این روایت امام صادق، اونقدر امیدوار کننده است که بر این مژده گر جان فشانم روا همینجاست. اذا کان اول لیله من شهر رمضان، امام صادق فرمودن وقتی شب اول ماه رمضان میشه، غفر الله لمن شاء من الخلق، خداوند هر کدام از بندگانش را که بخواهد و یه استحقاقی داشته باشند میبخشد در شب اول ماه. فاذا کان لیله التي تلیها، وقتی شب دوم میشه، شب بعدی میشه، ضاعف کل معتق، خدا اگر مثلا 1,000,000 نفر را در شب اول آمرزیده است، در شب دوم مضاعف میکند، 2,000,000 رو می آمرزد. و ها کذا، شب سوم میشه 3,000,000، 3 برابر، شب چهارم 4 برابر، شب پنجم 5 برابر، شب دهم 10 برابر، شب پونزدهم 15 برابر، تا اونجا که فاذا کان آخر لیلتن ضاعف فیها کل معتق، وقتی شب پایانی میشه به تعداد همه آنچه خدا در این ماه ها بخشیده است برابر اون در همان یک شب می بخشد. اصلا آمار نجومی است، آمار رهایی و آزادی در این ماه. درود بر رمضان که چنین فضای آزاد شدن انسان هاست از بندها، زنجیرها و عقوبتها، و به همین خاطر لازمه که حرمت اون رعایت بشه. و سعادتمند و نجات یافته کسی است که حرمت رمضان رو رعایت میکنه. یعنی بعد از اون آزادی، این ما اسعد من رعا حرمت کفی، دقیقاً باز دنباله اون بس، یعنی کسی سعادتمند و آزاد میشه که حرمت ماه صیام رو رعایت میکند. حالا وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن ازا سمته، هنگامی که روزه میداری، فقط بحث این نیست که دهان را از خوردن و نوشیدن و غیره میبندی، فلیسم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک و عدد اشیاء غیر هازا. فرمودن حرمت رمضان اینه که گوشت روزه داری کند، چشمت روزه داری کند، موی بدنت یعنی حس لامست، جلدت پوستت روزه داری کند، به حرام الهی متصل نشه و مرتبط نشه. و امام شروع کردن به شماردن یکی یک اندامهای بدن و گفتن همه اینها باید روزه داری کنند. و باز همینطور فرمودن از خود امام صادق، اذا صمتم فاحفظوا السنتکم، اگر روزه داری میکنید باید حفظ کنید زبانتون رو. و غضوا ابصارکم، چشمتون رو از حرام به زیر بیارید. و لا تنازعوا، کشمکش و نزاع و درگیری و گفتگوهای پست و ناچیز و ولا تحاسدوا، و در این ماه مباد که گرفتار دام حسد شوید که هرگز شایسته نیست. همه اینها میشه رعایت و حرمت ماه مبارک و نتیجه اون میشه آزادی انسان و گشایش در کار آدمی. فرمود ما اسعد من را حرمت کبک، السلام علیک ما کان امها کل ذنوب، سلام بر تو ای ماه که تو چه محو میکنی و چه از میان بر میداری گناهان را. ببینید آنچه که امام میفرمایند جنبه رفعی داره اینجا. ما نسبت به گناه دو نکته داریم، یکی رفع ذنوب داریم، یکی دفع ذنوب داریم. یکی بحث پیشگیری از گناه است، یکی جبران گناه گذشته است. در ماه مبارک رمضان هر دو اتفاق میفتد. یعنی این ماه ظرفیت این رو دارد عزیزان که هم جنبه پیشگیری برای ما داشته باشه، یعنی با تقویتی که در وجود انسان میکند لعلکم تتقون، تضمین میکند برای پیشگیری از گناهان پیش رو. بعد میشه تعبیری که قبلا فرمودن چون گناهان کاسته میشود در تو، یعنی انجام نمیدن گناه رو انسان. و جنبه رفعی دارد نسبت به گناهان، این دفعی بود نسبت به پیش رو، اینجا به پیشینه و پشت سر. و ان الحسنات یذهبن السیئات، این نیکی هاست که بدی های انسان رو میبرد. چه ماهی سرشارتر از نیکوکاری نسبت به خدا و خلق مانند ماه مبارک رمضان. لذا هیچ ماهی به مقدار رمضان پوشنده و از میان برنده گناهان پیشین انسان ها نخواهد بود. فرمودن ما کان امها کل ذنوب، چقدر ای ماه عزیز تو محو میکنی گناهان انسان ها رو و از میان بر میداری. و از ترک لانواع العیوب، و چقدر تو پوشاننده عیوب انسان ها هستی. یعنی در این ماه انسان ها موجب میشه که خب بالاخره خیلی توجه بیشتری به خودشون دارن، اون مراقبه و نگاه رو به خودشون بیشتر میکنن و میپوشانند زشتی های خودشون رو، نگاه به زشتی های دیگران کمتر میکنند. یعنی متاسفانه خب این روش در بین انسان ها جاری است که بیش از اون که عیوب خود ببینند عیوب دیگران میبینند. اما از ویژگی های این ماه مبارک اینه که انسان ها به خودشون بیشتر توجه میکنند، به نفس های خودشون بیشتر مشغول میشن، لذا از دیگران غافل و فارغ میشن، گناهان دیگران پوشیده میماند و آشکار نمیشود. گناهان خودشون، عیوب خودشون پوشیده میشه و آشکار نمیشه. و اون که از همه مهمتر که یا من از هر الجمیل و ستر القبی، و خداوند چه عیوبی رو در این ماه از بندگانش به سبب غفران و رحمت واسعه رمضان میپوشاند و پنهان میکند. و از ترک الانواع العیوب. اما از اون طرف السلام علیک ما کان اطولک علی المجرمین، سلام بر تو ای ماهی که چه طولانی هستی بر مجرمان برخلاف مؤمنان. مؤمنان ناله و سوز فراق دارن که رمضان رفتی، نگاه میکنن میبینن 10 روز 11 روز 12 روز گذشت و آه از نهادشون برمی آید که چه به آسانی و سهولت این ماه داره از کف میره و در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمانه آن که چون تو پاک نیست. این حرص رو میزنن بر این که بتونن بیشترین بهره رو بکنن، این حال روز مؤمنین است. اما از اون طرف کسانی که با رمضان خونه دارن و شب و روز رمضان رو میبینند، حال مؤمنان رو میبینند، توفیقات اونها رو میبینند، اما شهامت ایمان و پذیرش رمضان و روزداری ندارند، چه اتفاقی برای اونها میفتد؟ همان میشود که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. به همان مقدار که قرآن عافیت بخش و شفا بخش وجود مؤمنان است، برای مجرمین و کافران چیز خسران است. وجود قرآن و مخالفت اونها با قرآن و سختی تحمل قرآن برای اونها میشه خسران و خسارت. ماه مبارک هم اینطور است. برای مجرمین و گناهکاران چه ماه سختی است. وقتی میبینن این فضای رمضان رو، اما از اون طرف خودشون ستیزه با رمضان دارن میکنن، با خدا دارن میکنن، بسیار آثار روانی بیشتری بر اونها وارد میکنن، محدودیت های اجتماعی که براشون در جوامع اسلامی ایجاد میشه. بالاخره میدونیم ما یه کسی نمیخواد بخوره روزه، بگیرد روزه رو، میخواد بخوره، خودش میدونه و خدای خودش، اما حق تظاهر به روزه خاری نداره در جامعه اسلامی. این حکم الهی است عزیزان، نمیتونه بیاد به مسخره بگیرد جامعه رو و دین خدا رو و تظاهر کند به روزه خاری، آن که متاسفانه گاه میبینیم پیرامون خودمون و مشاهده میشه. خب اینها جرم بزرگی است و اینها ریشخند به دین خداست. میخوای روزتو بخوری، برو کنج خلوت خودت بخور. حق نداری که حرمت اجتماعی رو زیر پا بگذاری. اگر قانون بخواد عمل بشه، باید پیشگیری بشه دقیق و مقابله با این جرم آشکار باشد. این سختی کار بر مجرمان است که اینها شب و روز رو طی میکنن که ببینن این ماه کی به پایان میرسد. گویی رمضان است که ما را رمضان است. و ما کان اطولک علی المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین. و ای ما، تو چه هیبت شکوه و بزرگی در دل اهل ایمان داری، و اینها چه وقتی میاد این ماه و شب و روز اون رو میبینن، لمس میکنن، طی میکنن، چه حالت ابهت و شکوهی ای ماه برای تو در دلهای آنان وجود دارد. السلام علیک من شهر لا تنافسه الایام. همین یه جمله رو بگم کفایت میکند. سلام بر تو ای ماهی که لا تنافسه الایام. منافسه به معنای به اصطلاح رقابت، تنافس به معنای رقابت است. و فیزال کفلی تنافس المتنافسون. در هر چیزی که انسان ها نباید رقابت کنن. رقابت در شر و دزدی و دوز و کلک و فریب و نیرنگ رقابت نیست. رقابت باید در چی باشد؟ سابقو فی المکارم. باید در زیبایی ها، در شکوه ها و عظمت ها، در بزرگی ها و اخلاق، علم، معرفت انسان ها با هم رقابت کنن، پیشتازی نسبت به هم داشته باشن. نام این میشه تناصف. رقابت در امر خیر میشه تنافس در قرآن و در متون روایی. امام فرمان السلام علیکم این شهر لا تنافسه الایام. ای ماهی که هیچ وقتی و روزگاری نمیتواند با تو رقابت کند، تو فرد اولی و جلوداری و اونچنان پیشتازی در فضیلت که هیچ ماهی توان رقابت به همپایی با تو را ای ماه مبارک و ای ماه خدا ندارد. السلام علیک من شهرن هو من کل امرن. سلام، که انشاءالله ادامه دعای شریف رو میگذاریم برای فردا که خدمت خانم ها و آیان ادامه مطلب رو پیگیری کنم. تقاضا میکنیم از محضر باری تعالی، دست رو به خضوع و تواضع برمیداریم که خدایا مهربان خالقا، آنچرا که این حجت تو در این دعا بازگو میکند از حال هوای ماه خودت و شهر الله، پروردگار و گوشه ای از اون رو هم به ما بچشان. آمین رب العالمین. متشکرم از حوصله عزیزان، شما رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.